اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ساعت. سه سرباز گرجستانی عضو ناتو در حمله بر موترشان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام زخمی شدند. توران تام گرسپک، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، با ارسال یک ایمیل گفت این سربازان روز چهارشنبه در جریان یک گزمه در جنوب پایگاه هوایی بگرام هدف انفجار یک موترسایکل تبدیل شده با بم قرار گرفتند. به گفته این سخنگو، زخم‌های سربازان مجروح سطحی است. در جمع 13500 سرباز ناتو در افغانستان، 870 سربازان از گرجستان می باشد. در ماه آگست، یک سرباز گرجستانی در ولسوالی قره‌باغ کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده بودند. انتظار می رود روسیه حضور نظامی خود را در سوریه به طور قابل ملاحظه کاهش بدهد. جنرال والری جراسیموف، لویدریسیز عمومی نیروهای مسلح روسیه، روز پنجشنبه گفت که روند کاهش سربازان روسی در سوریه ممکن تا پیش از پایان سال روان میلادی آغاز گردد. جنرال جراسیموف در حاشیه نشست ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با رهبران ارشد نظامی آن کشور در شهر سوچی گفت کارهای بسیار کوچک تا تکمیل شدن اهداف نظامی باقی مانده است. تصمیم نهایی در مورد خروج سربازان روسی از سوریه را سرقماندان اعلی، یعنی آقای پوتین، میگیرد. رویدرسیز عمومی نیروهای مسلح روسیه گفت که هرچند حضور نظامی کشورش در سوریه کاهش می‌یابد، اما مسکو دو پایگاه نظامی خود را در سوریه حفظ خواهد کرد. این مقام روسی همچنین افزود که یک مرکز نظارت از آتش بس و برخی ساختارهای روسیه برای حمایت از وضعیت جاری در سوریه نیز در آن کشور باقی خواهد ماند. نمایندگان مخالفین حکومت سوریه که روز پنجشنبه در عربستان سعودی نشست داشتند، خواهان مذاکرات مستقیم و بدون قید و شرط با حکومت سوریه روی جنگ 6 ساله آن کشور شدند تا بدین وسیله راه برای آغاز یک دوره انتقالی گشوده شود. این نمایندگان برای اشتراکشان در مذاکرات قریب الوقوعی که به حمایت ملل متحد دایر می شود، شرط کنارگیری بشار الاسد از قدرت را مطرح نکردند که تا حد نشان دهنده انعطاف پذیری گروه های مخالف رئیس جمهور سوریه تلقی می شود. اما به گزارش اسوشیتد پرس، نمایندگان گروه های مخالف گفتند که یک دوره انتقالی صلح آمیز و بی‌طرفانه با موجودیت اسد امکان پذیر نخواهد بود. ادامه اخبار. نیروی بحری ارژانتین از وقوع یک انفجار در نزدیکی محل ناپدید شدن یک زیردریایی اردوی آن کشور در اقیانوس اطلس خبر داد. این زیردریایی با 44 سرنشین خود از روز چهارشنبه 15 نوامبر در آبهای جنوبی اقیانوس اطلس ناپدید شده و جستجو برای یافتن آن تا کنون به نتیجه نرسیده است. اینریکی بالبی، سخنگوی نیروهای بحری آرژانتین، گفت با وجود وقوع انفجار در محل، عملیات جستجو برای حقیقت‌یابی این رویداد ادامه خواهد یافت. نیروی بحری ایالات متحده و اداره نظارت از منع آزمایشات اتمی میگویند که صدای از اعماق اقیانوس را ساعت بعد از آن که ارتباط زیردریایی با مرکز قطع شد ثبت کردند که غیر معمول بوده است. بنگلادش میگوید حکومت آن کشور و میانمار برگشت دوباره مهاجرین روهنگیایی را تا 2 ماه دیگر آغاز خواهد کرد. ملل متحد میگوید از ماه آگست سال جاری تا کنون بیش از 620 هزار روهنگیایی که از جنگ و خشونت در میانمار فرار کردند به بنگلادش رسیدند و به صورت فلاکتباری در بزرگترین کمپ مهاجرین جهان در بنگلادش زندگی میکنند. بعد از ماه‌ها مذاکره، هانگ سانگ سوچی، رهبر ملکی میانمار، و ای اچ محمود علی، وزیر خارجه بنگلادش، فیصله برگشت دوباره مهاجرین را امضا کردند. بنگلادش که با پذیرش شمار روزافزون مهاجرین تحسین جهانیان را برانگیخت، محدودیت‌های رفت آمد را بر مهاجرین وضع کرده میگوید که خواهان ماندن این مهاجرین در آن کشور نمی باشد. حکومت لیبیا که از حمایت ملل متحد برخوردار است، در مورد فروش مهاجرین افریقایی به عنوان برده تحقیق را آغاز کرده است. گزارش شبکه خبری CNN در مورد فروش این مهاجرین خشم و ناراحتی شدید را در اروپا و افریقا ایجاد کرده است. تصاویر نشان می‌دهد که مردان مهاجر را در بدل $400 برای کار در مزارع در لیبیا به فروش می‌رسانند. عارف الخواجه، وزیر داخل لیبیا، گفت یک کمیته برای حقیقت یابی در این مورد آغاز شده است تا مسئولین این اقدام را ردیابی و پنجه قانون بسپارند. اکثر مهاجرین افریقایی از طریق لیبیا و گذشتن از بحیره مدیترانه تلاش میکنند خود را به سوایل ایتالیا برسانند. و 8 روزنامه‌نگار ارشد روزنامه ملی رد پیپر یوگندا توسط مقام‌های امنیتی آن کشور توقیف و به خیانت ملی متهم شدند. پلیس یوگندا با یورش بر دفتر این روزنامه انگلیسی زبان در شهر کامپالا گزارشگران را به اتهام چاپ یک داستان جعلی توقیف کرد. در گزارش روزنامه رد پیپر از قول یک منبعی که نامش برده نشده است گفته شده که یووری موسوینی رئیس جمهور یوگندا قصد برانداختن ریاست جمهوری پال کاگم رئیس جمهور رواندا را دارد. در یک ماه گذشته گزارش هایی در روزنامه های محلی یوگندا در مورد تنش ها با کشور همسایه رواندا به نشر رسیده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در امریکاست خواهان رهایی فوری این 8 روزنامه نگار شده است. این کمیته میگوید یوگندا میخواهد با ارعاب گزارشگران روزنامه رد پیپر را خاموش سازد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه خبری جمعه 24 نوامبر در واشنگتن با شما هستم. مسئولان بخش اطفال کمیسیون حقوق بشر می گویند در 11 ماه اخیر سال تعداد تلفات کودکانی که در ولایات قندهار و زابل رخ داده است نسبت به سایر ولایات کم بوده. شمس الدین تنویر با رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید این ارقام که 120 کودک کشته و 115 زخمی را نشان می دهد بیشتر به دلیل انفجار ماین‌های کنار جاده بوده است. آقای تنویر با ابراز نگرانی از کشته شدن اطفال همچنان افزود تلاش های این کمیسیون با سایر نهادهای دولتی برای کاهش این امر ادامه خواهد یافت. توجه نمایید به مصاحبه رویا زمانی با آقای تنویر که با سخنان آقای تنویر در مورد تایید این آمار آغاز می شود.
جنوری سال تا اکنون که ادامه داره تقریبا ماه 11 هم است که این شما باید تصیح شود.
بله.
و این تلفات هم ناشی از زیادتر از انفجارات میل کنار زیاده است. یعنی ارقام بیشتری زیاد تشکیل میده. بگه بمباردمان هوایی هم دخیل از خوفیر ممرمی. و جنگ وابسته به جنگ جپای است که در دو ولایت افغانستان در نظارت هم در قندهار هم در زابل. یعنی ارقام تنها از قندهار محدود نیست. یعنی جب بگرد کار منی که تلفات هم باز هم بر حقوق بشر بسیار نگران کننده است. تلفات ناشی از جنگ است، عوامل جنگ است. ولی باید گفت که از وضعیت امنیتی ما هم از قندهار و زابل ما رضامند هستیم نسبت سالهای گذشته، نسبت به دیگه ولایت که ما داریم افغان ولایت ما تقریبا وضعیت خوبی داره. خیر است یگان حوادثی در میوند و در شامل کود دای جای رخ داده، مگر در مجموع وضع خوبی داریم. قوت های امنیتی این از وضعیت فعالیت خوبی برخوردار است. ما از روزی استیمت و من امکانات پیدا شد که ما در اونستالی پنجایی روز جانی اطفال تجیل کردیم. یعنی یک گام بد داشتیم این وضعیت امنیتی نشان میده که مطمئن شده. بازم امیدوار هستیم که ما به سل برستیم یک کزای سل داشته باشیم.
آقای تنویر، نیروهای امنیتی در جلوگیری بر بهبود امنیت تلاش کردند و این امر باعث شده تا که تلفات اطفال به گفته شما نسبت به سایر جاها کمتر باشد در دو ولایت افغانستان. بر علاوه از این موضوع دیگه چی دلیل شده میتونه که شما گفتین که کاهش در تلفات کودکان نسبت به سایر جاها در افغانستان دیده شده؟
شما می‌دانید که خطنامه 16-12 سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد افغانستان بسیار مطلوب داره. حتی ما به نام حمایه اطفال یوناما و یونیسف و در قندهار ما این شبکه داریم که ما از ملاقات مسلحانه کوشش میکنیم که مطلوب بسازیم. ارگانهای امنیتی حتی مخالفین ما به تبلیغات خود بر اینا ما اتقاضا داریم که در این قسمت اینا مطلوب باشن. ارگانهای امنیتی بهحد هدف این بود که این در شهرهایی که زابل و تا قندهاری یک حدودی هست که زیادتر از ملی که انفجارات ماین و کنار جاده زیادتر تلفات بربر داشته. یعنی حساب ماین از یک حالت هست که یک حالت کور داره و زیادتر بر والدین توصیه میشه متوجه اولاد خود باشن، اونا رو توصیه کنن و اونا رو از گشت و گذار بیجا جلوگیری کنه. این هدف است. تقریبا این تلفاتی است که از جدی تال 11 ماه در بر گرفته، هم در ولایت جابون هم در قندهار، یعنی مربوط است، یعنی مربوط به قندهار نیست. ما ببینید این یک مطلبی است که ما بازم کوشش های ما در قبال این موضوع است. ما به مناظرات قطعنامه سازمان ملل متحد بیشتارای کمیسیون مینایسی از چی که داره مسئولیت هایی که در سطح ملی به مدافع حقوق بشر داره مطلوب است و ما و یونام و یونسف با همگام کار میکنیم. تبلیغات ما وجود داره، آگاهی هایی میکنیم برای ارگان های امنیتی به این قسمت اطفال و تلفات اطفال ما مطلوب باشند.
بله، و آقای تنویر فعالیت های شما بر جناح های مخالف چقدر مؤثر واقع میشه که از کشتار کودک ها دست بردارن؟
ما میدانیم که ما دیدگاه اسلام وقتی که ما مصاحبه میکنیم در رادیو تلویزیون یا دیگه پروگرام هایی که رسانه است، ما همیشه گفتیم که اطفال فاقد علیه است، در هیچ اصول اسلامی اجازه نداره هیچ کس از طفل در جن یا به وسیله جن یا به هر عنوان اصلا از طفل استفاده کنند. اگر که ندای ما رو اینام شنیدن، باز وقتان استدلال میکنند که جذبه خود اطفال اینا رو مصوب میکنند که با ما امرهی کنند. یعنی اینا هم شنیدن چون در اسلام، در صدر اسلام هم از اطفال در قضاوت اسلام هم استفاده نشده که این به حساب اسلامی آدم مرسول دیگه کنید. دیگه خود ما با اینا رساندیم، اطلاع رو همیشه خواستار هم هستن چون اطلاع فاقد علیت هست، اراده مستقل ندارن، اینا مصوم هستن. از ما استفاده کردن از نقطه نظر اسلام خلاف اصول اسلامی است. فقط دلیلشان گاهی گاهی امین است. و باز هم ما تاکید داریم که هیچ طفلی معصومترین قسم جامعه ما طفل هستند. سوء استفاده در هر حالتی از اطفال خصوصا در مسائل جنگی یا امر غیر مجاز و غیر مسئول.
آقای تنویر در اخیر، آیا این همه تلاش ها ثمره داده تا حال؟
ثمره داشته، یعنی ما بیخی یعنی از بیحساب کنیم ثمره، به خاطر از این که ما امروز در غیر از ما ارقام زیاد که ما در تلفات اطفال داشتیم انفجار ماین کنار جاده بوده، یعنی زیادتر از عوامل جنگی و بسیار بیحساب جنگ ایرانی زده ما تلفات خیلی اطفال نداریم. بیحساب داره بیحساب فیصدی از ما اصلی که بسیار ناشی بوده است. خیلی دیگاتی هست که انمی ماین کنار جاده هم یک جنگ غیر مریض است و حتی این مجلس که سازمان ملل متحد حتی میل خیلی میل مینه که اگر من زنهی باید بشه اصلا هر کس که میل بداری میکنه و میل خیلی میکنه از دید ما باید این ممنی شود در سطح دنیا، چرا اکثر کشورها جلگده تلفات انسانی نشی از انفجار میل است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر از تصمیم ایالات متحده آمریکا استقبال کرد که خشونت علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا را پاکسازی قومی اعلام کرده است. مسلمانان روهینگیا به خاطر خشونت‌های جاری در منطقه راخین میانمار مناطقشان را ترک کرده و به بنگلادش پناه بردند. اما شهروندان یانگون که اکثرا بودایی بوده و از عملیات نظامی اردوی میانمار در راخین حمایت می‌کنند، از این تصمیم ایالات متحده برآشفته شدند. به مطلب آژانس اسوسییتد پرس توجه نمایید که قدیر مشرف تقدیم می‌دارد.
فیل رابرتسون معاون بخش آسیای اداره دیدبان حقوق بشر می‌گوید در نهایت ایالات متحده به اجماع جهانی که ملل متحد و هر شخص دیگری درباره آن صحبت می‌کند پیوست. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده نیروهای امنیتی میانمار و طرفداران محلی آنان را متهم کرد که مردم روهینگیا را رنج غیر قابل تحمل دادند. با وجود که اردوی میانمار شورشیان روهنگیایی را به تشدید بحران متهم کردند، اما آقای تیلرسون گفت هیچ تحریک نمیتواند جنایات وحشتناکی را که اتفاق افتاده است توجیه کند. آقای رابرتسون معاون بخش آسیای اداره دیدبان حقوق بشر خواهان وضع تعزیرات هدفمند در میانمار شده است. The big question now is what is the US going to do about it?
What they should do is have targeted sanctions looking at. اکنون این سوال بزرگ مطرح است. ایالات متحده در این باره چه خواهد کرد؟ آنچه که باید انجام دهند، وضع تعزیرات هدفمند علیه قماندانهای کلیدی نظامی میانمار می باشد. که مسئول پاکسازی قومی بودند و همچنان افرادی که در سطوح بلند اردوی میانمر قرار داشتند.
رابرتسن تصریح می‌دارد که زمینه خوب برای وضع تحذیرات هدفمند علیه افراد وجود دارد و درک می‌کنند که این وضعیت در وزارت خارجه ایالات متحده و سایر نقاط آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.
آنان باید از ضیاع وقت جلوگیری کرده و دست به اقدام بزنند. به نظر ما باید چنین کاری را بکنند، به خاطر که کاملا واضح است که این فرامین از آدرس افراد بلند رتبه صادر شده است. آنچه علیه مردم اتفاق افتاده، مین اونگ هنگ جنرال ارشد و قمندان اردوی میانمر فرمان آن را صادر کرده است.
این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده نیز گفته است که واشنگتن خواهان وضع تعزیرات علیه افراد است و نمیخواهد تعزیرات را علیه آن کشور وضع کند. بحران ولایت رخین میانمر در ماه اگست زمانی آغاز شد که شورشیان روهنگیایی بر نیروهای امنیتی میانمر حمله کردند و به یک سرکوبی ظالمانه دنبال شد که سربازان و جمعیت خشمگین بودایی مردان را کشته، بر زنان و دختران تجاوز کرده و املاک را به آتش کشیده و مردم را مجبور به ترک منازلشان کردند. این در حالی است که شهروندان شهر یانگون روز پنجشنبه از این تصمیم ایالات متحده ابراز ناراحتی کردند. اکثریت جمعیت بودایی قویاً حامی اقدامات اردوی میانمرند و روهنگیایی ها را همواره به این تصور که آنان مهاجران غیر قانونی بنگلادش بوده و حق بود و باش در میانمر را ندارند مورد نفرین قرار داده از آنان نفرت دارند. خین ساین، یک تن از روزنامه فروشان که اعلام ایالات متحده را در مورد پاکسازی قومی در میانمر خوانده است، با عصبانیت می گوید که اردو وظیفه اش را انجام می دهد.
به نظر من این اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده یک جانبه است. ریکس تیلرسن در امور کشور ما مداخله می کند.
اما خین زاوین، یک تن از زندانی‌های پیشین سیاسی، به این باور است که موقف‌گیری و اعلامیه واشنگتن بدون شک به ویژه بر نظامیان ارشد نظامی آن کشور تأثیر گذار خواهد بود.
آنان مجبور خواهند شد این موضوع را جدی بگیرند. آمریکا نیرومندترین کشور جهان است و حرف‌های قوی را بیان کرده است. وقتی تیلرسن میانمار را ترک کرد، همه به این باور بودند که او را فریب داده و آنگ سان سوچی رهبر میانمار وزیر خارجه را آرام ساخته است. اما او یک بار دیگر قوی ظاهر شد به نحوی که همه را متعجب ساخت.
بیش از 600 هزار مسلمان روهنگیایی به دلیل خشونت از سوی قوای امنیتی میانمار مجبور شدند منطقه رخین آن کشور را ترک کنند و به بنگلادش پناهنده شوند. ملل متحد پیش از اعلام وزارت خارجه ایالات متحده عملکرد قوای میانمار را به مثابه پاکسازی قومی خوانده بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حامیان سعد حریری، صدر اعظم مستعفی لبنان، به روز پنجشنبه هم از استقلال و هم از برگشت سعد الحریری صدر اعظم تجلیل کرده و به نمایش قدرت پرداختند. اما اعلام استعفای وی از عربستان سعودی که گویا به این کار مجبور ساخته شده بود، اکنون به دنبال ملاقاتش با رئیس جمهور لبنان به حالت تعلیق درآورده شده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکار ما احد عزیزاده می شنوید.
مردم به استقبال حریری جمع شدند که بالاخره به لبنان بازگشته است. بازگشت وی حماسه ای را در پی داشت که توجه جهانی را به خود جلب نمود و این نگرانی را ایجاد کرد که کشور با یک بحران مواجه خواهد شد. اما برای فعلا وی به حیث صدر اعظم لبنان باقی می ماند. حریری سه شنبه شب به دنبال اعلام تعجب آور استعفایش به تاریخ 4 ماه نوامبر از عربستان سعودی در حالی که مصروف دیدار از آن کشور بود به لبنان بازگشت. استعفای سعد حریری از عربستان سعودی این ترس را ایجاد نمود که گویا وی در آن کشور توسط رهبریت سنی مذهب سعودی تحت نظارت گرفته شده تا با ایران شیعه مذهب و دست نشاندگان آن کشور حزب الله لبنان به مقابله بپردازد. حریری بعد از اتحاف دعا بر مقبره رفیق حریری پدرش برای اولین بار در رسم گذشت نظامی روز چهارشنبه به مناسبت استقلال آن کشور در ملای عام ظاهر شد. اهاب جاری یک تن از اشتراک کنندگان گفت که از حریری حمایت میکند.
فانی اعلن استقالتی من رئاسه الحكومه اللبنانيه من سنی نیستم، یک شیعه هستم، از جنوب لبنان می باشم، ولی من با آنان هستم، زیرا او حکومت ماست. تمام مردم لبنان یک جا یک دستند و هیچ چیز ما را منشعب نمی سازد.
حامیان حریری در مرکز لبنان جمع شده بودند. برخی ها هم در مقبره پدر وی رفیق حریری، صدر اعظم سابق که در سال 2005 در یک بمبگذاری کشته شد، تجمع نموده بودند. استعفای حریری که ساختار سیاسی لبنان را به هرج و مرج کشاند، به حالت تعویق درآمد. محمد یاسین یکی از حامیان صدر اعظم لبنان گفت که برای لبنان با وجود حریری نیاز مبرم می باشد.
الى ان تسلطت عليكم فئات لا تريد الخير.
وقتی او استعفا کرد، احساس کردیم لبنان در خطر است و فکر کردیم لبنان را از دست دادیم. ما لبنان را از دست خواهیم داد، اما وقتی وی دوباره برگشت و ما این اعتماد را داد که لبنان خوب خواهد شد.
با وجود آن هم، در حالی که آرامش دوباره چیره شده، هنوز قطعی نیست که حریری به حیث صدر اعظم باقی میماند یا خیر. جیمز هاینز از روزنامه دیلی استار لبنان میگوید که فشار عربستان سعودی بر ایران کار آ نبود، اما هنوز عربستان نیرنگ های مانند محاصره احتمالی اقتصادی لبنان را در دسترس دارد.
این گزینه ها هنوز هم وجود دارد و آنها تا وقتی روی میز باقی خواهند ماند که عربستان سعودی فشار بر ایران را دوام دهد و تا زمانی که رئیس جمهور ترامپ آن را حمایت کند به حیث یک امکان باقی خواهد ماند. اما اکنون ترس کمتری وجود دارد، زیرا حریری دوباره آمده و قادر است مذاکره کند.
با وجود تجلیل از برگشت حریری و استقلال، حالت سردرگمی هنوز در لبنان باقی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
هند میگوید که رهایی حافظ سعید، رهبر گروه تنروا لشکر طیبه در پاکستان، عدم جدیت پاکستان را در مبارزه علیه دهشت افغانی نشان می‌دهد. این در حالی است که یک محکمه در پاکستان روز پنجشنبه حکم رهایی این رهبر گروه لشکر طیبه از حبس خانگی را صادر کرد. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از رویا زمانی می‌شنوید.
هند روز پنجشنبه دستور یک محکمه پاکستان را مبنی بر رهایی حافظ سعید، رهبر لشکر طیبه، از حبس خانگی محکوم کرد. دهلی جدید ادعا دارد که سعید حملات سال 2008 در شهر ممبئی را طراحی کرده بود که در آن 166 نفر کشته شد، ادعایی که حافظ سعید آن را رد می کند. حافظ سعید رهبر لشکر طیبه یک گروه تندرو در پاکستان است که از ماه جنوری امسال در حبس خانگی به سر می برد و پیش از آن در پاکستان آزادانه زندگی می کرد و این یکی از موضوعات تنش‌زا در روابط پاکستان با هند و ایالات متحده گردیده است. ایالات متحده با معلوماتی که باعث توقیف و محکوم شدن حافظ سعید شود، $10 میلیون انعام تعیین کرده است. راویش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند، با ابراز خشم گفت که پاکستان یک دهشت افغان را آزاد ساخت.
ایندیا، از اندید ده انتایر انترنشنل کمیونیتی، از اوتریزد.
هند و جامعه بین المللی در مورد رهایی شخصی که خود اعتراف کرده و سازمان ملل نیز وی را یک دهشت افغان قرار داده است، خشم خود را ابراز می دارد که من بعد آزادانه قدم زده و به کارهای شریر خود ادامه می دهد.
این مقام هندی همچنان گفت که رهایی حافظ سعید عدم جدیت پاکستان در رسیدگی به مسائل مربوط به دهشت افغانی را در آن کشور نشان می دهد. در همین حال، شماری در هند علیه رهایی رهبر لشکر طیبه در پاکستان دست به مظاهره زدند. یک مظاهره کننده هندی میگوید که حافظ سعید باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و مجازات شود.
ما اپیل کریم که حافظ سعید کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے.
ما درخواست میکنیم که حافظ سعید محاکمه شود و با جدیت مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و ما خواهان اعدام او هستیم.
بر اساس حکم محکمه پاکستان، حبس خانگی حافظ سعید دیروز پایان یافت. ای که دوگر، وکیل مدافع حافظ سعید، با دفاع از موقف معکلش گفت که وی یک شخص وطن پرست است.
حافظ سعید همیشه برای پاکستان و مردم این کشور کار کرده است. در جریان این وقت یک قضیه هم علیه وی به اثبات نرسیده است.
حافظ سعید که بعد از این آزاد خواهد بود ممکن که روانه سیاست شود. او حزب ملی مسلم لیگ را اداره خواهد کرد که یک حزب تازه ایجاد شده است. حزب ایالات متحده آمریکا آن را جبهه دهشت افغانی خوانده است. تا هنوز این حزب کدام دستاورد بزرگ سیاسی نداشته است، اما حمایت اردوی پرقدرت پاکستان را با خود دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم گزارش اخیر این بخش. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را به خاطر قرار دادن ترکیه در زمره دشمن به جای متحد مورد انتقاد شدید قرار داد و از عدم حمایت متحدین اروپایی و ناتو یا سازمان اتلانتیک شمالی از ترکیه شکایت کرد. این گزارش را سحر عظیمی به توجه می رساند.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در پایان نشست انجمن اقتصادی ایتالیا و ترکیه در شهر روم گفت که برخی از کشورهای اروپایی خود را بلندتر از سایر اعضای این اتحادیه تلقی می کنند.
شماری از کشورهای اتحادیه اروپایی به این باورند که آنان فرمان روایان هستند و بقیه باید راه آنان را دنبال کنند، و یا حتی این که شماری از کشورها شایستگی عضویت در اتحادیه اروپایی را ندارند.
تنش‌ها بین ترکیه و بقیه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی از چند ماه به این سو به دلیل سرکوبی‌های شدید انقره پس از کودتای ناکام در آن کشور و روابط تازه ترکیه با روسیه افزایش یافته است. چاوشوغلو افزود در صورتی که کشورهای عضو ناتو حاضر به فروش اسلحه می شدند، این کشور سلاح مورد نیازش را از روسیه خریداری نمی کرد. که انقره هیچ رابطه قبل از وقوع بحران‌ها با روسیه نداشت و سوالی را مطرح کرد که چرا ترکیه در گذشته مورد سرزنش قرار نگرفته است؟ آقای چاوشوغلو گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپایی ترکیه را به استحکام روابط با روسیه تشویق کرد و اکنون در این مورد نظر ثابتی ندارند.
ما اولین کشوری نیستیم که تجهیزات دفاعی را از روسیه خریداری کردیم و کشورهای دیگر نیز عین عمل را انجام دادند. اما سوال اینجاست که چرا ترکیه همیشه کشوری است که زیر پرسش می رود؟ آنها می گویند که گرایش ترکیه به اروپا روز به روز کمتر شده و به سوی روسیه افزایش می یابد.
کشورهای اروپایی به این دلیل از ترکیه هراسان شدند که آن کشور تجهیزات دفاعیش را از روسیه خریداری کرده است. او همچنین اتحادیه اروپایی را به داشتن رویکردی متناقض متهم کرد و گفت که نخست آنها از ترکیه خواستند تا روابطش را با روسیه مجدداً احیا کند و سپس نظرشان را تغییر دادند. چاوشوغلو در مورد بحران سوریه اضافه کرد که جنگ در این کشور بر راه حل سیاسی نیاز دارد و این گفته‌های وزیر خارجه ترکیه یک روز پس از نشست سرانه سه کشور ترکیه، ایران و روسیه به هدف پایان دادن جنگ 6 ساله سوریه اذعان شد.
ما در قسمت حل بحران‌های سوریه بر راکرد سیاسی پافشاری می‌کنیم. بشار الاسد رهبر سوریه و مردم سوریه بود و در حال حاضر هم مردم سوریه باید برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند و ما تلاش می‌کنیم تا آخرین قدم همکار باشیم.
هفته گذشته ناتو مجبور به عذرخواهی از ترکیه شد و دلیل آن به تصویر کشیدن این کشور به عنوان دشمن متحدین در یک تمرین نظامی در نروژ بود.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.